辛劳的قال شيخ نور السند نور من إليه والسيد نور من إليه سنة في العلوم دام الله علوه ومجده في بأس كتبه الأقلية إن الغراء العزربين صحبت در خیفیت تصویر مسلط که جنبه کلی و سهی نسبت به مسلط چگونه قابل تصور. با توجه به اون مطلبی رو که من خدمت رفقا اول عرض کردم و خیلی هم هیروش مانور دادم و اشکال مختلف مسئله را بیان کردیم که اول به اون جنبه محاکای اعیان خارجی با صور مثالی ما اشاره کردیم و تفاوت بین عین خارجی و بین صورت مثالی را صرفاً در اطلاع و عدم اطلاع عرض کردیم و بین وجود خارجی و وجود حالی، وجود خارجی حالی و وجود خارجی ماضی و وجود خارجی مستقبل در اونجا تفاوت نگذاشتیم و عرض کردیم که تفاوت بین اون حقیقت مثالیه و بین اون صورت خارجیه اون فقط در نفس انسان است که انسان اشراف پیدا می کند بر اون حقیقت مثالیه یا اشراف پیدا نمی کند و این دلالت بر اختلاف بین اون دو و عدم یکی از اون دو و وجود دیگری نمی تواند باشد. این مسئله رو در اون وهله اول صحبت شد. مطلب دیگری که از این دقیق تر بود آمدیم بعد از این بیان کردیم، چون بالاخره این مطالب اگر رفقا متوجه این مسئله باشن تو یوقات بنده برای رسیدن به یه مسئله چند مرحله را طی می‌کنم. ابتداعا اگر یک طرح یک مسئله علمی بخواد بشه شاید یک قدری دور از اذهان باشه و برای تقریب به او یک مسافتی را طی میشه و بعد پله پله بالا میریم تا اینکه به اون نقطه مورد نظر برسیم. در آخرین مسئله‌ای که مطلبی که مطرح شد راجع به عینیت بین حقایق خارجیه و بین صورت مثالیه بود. این اون دیگه مرتبه آخری بود که عرض شد که نفس عین خارجی عبارت است از همان صورت مثالی که اون صورت مثالی ظهور خارجی خود اوست، نه اینکه این حکایت از او بکند. مانند فرض کنید که حکایتی که دخان از وجود نار میکند که نار یک حقیقت متشخصه ایست و متعینه ایست و دخان حرکت این حقیقت متشخصه و متعینه دیگر است، گرچه این دو با هم پیوسته و ملازم و قرین هستند. و مانند صدایی که فرض کنید که از ورای جدار اون صدا به گوش میرسد، حکایت از وجود فرض بکنید که انسان میکند در ورای جدال، گرچه صدا دارای یک حقیقتی است برای خود، حقیقت متشخصه و وجود انسان هم حقیقت متشخصه دیگر است و این دو لاینفک هستند. یعنی صدا بدون وجود انسان صدا معنا ندارد، ولیکن این دو باز با هم دیگه متفاوت هستند. درست به این نحوه نیست مسئله، بلکه نفس خود یک واقعیت خارجی عبارت است از همان صورت مثالی که اون صورت مثالی به حقیقت خارجی ظهور پیدا کرده است و این ظهور در تمام مراتب اسماء و صفات به نحوه کلی و به نحوه جزئی سرایان دارد. این مطلبی را که عرض کردم بسیار مسئله مهمی است و دقیقی است که در این بحثی که از امروز راجع به مسئله قضا و قدر در کلام مرحوم صاحب افق مبین در اینجا مشاهده میشه، البته ایشان مرد بسیار اهل مکاشفه هم بوده ها، اینطور نیست، مرحوم مبین هم اهل حال بوده و هم اهل مکاشفه بوده و حالاتی داشته و لذا از نقطه نظر مراتب اصطلاح روحی از عباراتش مطالبی به دست میاد، همچنین خیلی هم با مطالب ایشون به سادگی نبایستی که وقت خود کرد، بایستی که تأمل کرد. حالا در توضیح کلام از میشود که صاحب افق مبین ما عرض میکنیم که ایشان بسیار بسیار به این نکته نزدیک شدن، گرچه باز نسبت به آخرین نقطه‌ای که مورد نظر ماست، حالا ایشون مطلب رو ناتمام گذاشتن یا اینکه چه مسئله‌ای بوده، را کلا خیلی ایشون با این مطلب جلو آمدن. این نکته این همون نکته ایست که انسان میتواند سرایان اسماء کلیه و صفات کلیه را در جزئیات خارجیه و در حقایق خارجیه میتواند کاملا احساس کند و این دوئیت را از میان بردارد و این فاصله را کم کند و فاصله را حذف کند و حقیقت ظهور را کاملا ادراک کند. این که در عبارات و در السنه بزرگان شما ظهور و ظاهر و مظهر و مظهر مشاهده میکنید، این چه واقعیتی است که میخواهد نشون داده بشه؟ چه حقیقتی را میخواهند تبیین و توضیح کنند؟ این آیا به معنای حکایت است یا به معنای حضور است؟ ظهور به معنای حضور است، حضور شیء، حضور خود به اصطلاح اون، به اصطلاح حقیقت شیء در این خارج، در این واقعه خارجی وقتی که شمس طلوع می کند. خب طبعا ظهور شمس عبارت است از وجود شمس در آن مواقف مختلفه و در امکانی مختلفه، اما این حضور شمس در اونجا به عنوان حضور با تمام اون محدودیت و امکانات و استعداد نیست، و الا که خب یک اتاقی که این اتاق 3x4 هست که نمیتواند یک همچنین عظمتی را در خود جای بدهد، طبعا به میزان حسه خودش اون حضور را قبول میکند و این در قبول اون حضور این تبدیل به ظهور اون شمس می شود و اون ظهور در اینجا ظهور خارجی در اینجا مجسم میشه و در اینجا ملموس میشه. این نکته بسیار مهمی است. یعنی نکته در اینجا این است که انسان به واسطه این قضیه کاملا این حقیقت ظهور را ادراک میکنه. خب در اینجا بحث از مثل افلاطونی در کلام مرحوم میرداماد به این نحوه این حقیقت خودش را این نشان میدهد و این را برملا میکند. کیفیت تحقق اصول افلاطونی و اعیان خارجی همان کیفیت تحقق وجود قضاء کلی الهی است و قدری که برای اون قضاء کلی اون قدر ترسیم می شود. وقتی که یک قضاء کلی الهی میاد برای فرض بکنید که اون ایجاد خلق ایجاد زید و خلق زید، این به اون قضا یک امریست، این امر کلیست و که دارای جنبه سعیست و هر ماهیتی را میتواند در خودش جای بدهد. ولی وقتی که این قضا که عبارت است از یک ماهیتی که اون ماهیت میتواند اشکال مختلف داشته باشه و حتی میتواند و خصوصیات مختلف داشته باشه و صفات مختلف داشته باشه، وقتی که میخواهد در خارج تحقق پیدا کند طبعا نمیتواند با خصوصیات مبهمه و با صفات مبهمه و با ملکات و غرائز مبهمه در خارج تحقق پیدا کند. اون می آید و اون شکل و شکل در قالب‌های مختلفی که اون تقدیر میشه و شکل پیدا میکند که اون حقیقت کلی و سعی می آید و هی مقید میشه. اولا وارد این مسئله میشه که این زید باید در فلان قبیله تولد پیدا بکنن، پس سایر قواعد کنار میرن. این خودش میشه چی؟ قدری بر قضای الهی که در نیا تبدیل شده. بعدم از اون قبیله وارد در فلان خانواده میشه، باز میبینید که در اینجا یه برشی دوباره خورد و سایر این خانواده ها در اینجا کنار رفتن، دوباره یک قدری در اینجا روی قدر قبلی آمد و شکل پیدا میکنه. باز در اون خانواده از اونجا انتخاب میشه، در اون خانواده یک خانواده کوچکتر و بعد از اون دو خانواده کوچکتر دو فرد در اینجا تعیین میشن. اسم یکی نمیدونم کی، اسم اون خانوم من فرض کنید که چی، این دو با هم ازدواج میکنن. همینطور در طول ازدواج همینطور هی تقدیر میخوره تقدیر میخوره، قضاهایی که در این مدت زن میخوره. فرض بکنید که این نحوه زیست و نحوه حیاتش حرکاتش اینا همه هر کدام شکل میده تا اینکه وقتی که اون زید متولد میشه دیگه ما مشاهده میکنیم دارای شکل خاصی و صفات خاصی است و دارای قرائت خاصی. این قضای الهی بر وجود زید، اون قضا ابتدا از اول برای ما مشخص نیست، ولی همون وقتی که میاد پایین 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 که میاد، لذا وقتی که ما به روایات هم در این زمینه نگاه میکنیم مطلب را مشاهده میکنیم. این قضیه در روایاتی که مربوط به بداست، در بحث بدا که مربوط به بحث کلامی است، یا اینکه که و هم نه حتی میتونیم ما این رو بحث فلسفی هم حتی بکنیم، یعنی جنبه عینی و فلسفی به مسئله قضا به مسئله بدا ما میتونیم بدیم که چطور این مسئله قضا مبرم الهی این به قدرهای مختلف تبدیل میشه و در آخر اون چه که در خارج تحقق پیدا میکند اون میشود نمونه اون قضای الهی. منتها در اینجا برای ما این مسئله مشخص نیست، ولی که در این قضیه در همون عالم اعیان، در همون عالم علم عنایی حق این مسئله مشخص است. مقصود بنده این نیست که اون مسئله کلی اول به نحو ابهام ایجاد می شود و بعد اون ابهام تبدیل به تفصیل می شود، که ایجاد ابهام امر ممتنع اون عقلا، چه اون بخواهد در خارج توسط ما بخواهد تحقق پیدا کند ممتنع است، و چه اون امر مبهم بخواهد توسط باری تحقق پیدا کند هر دو ممتنع است، زیرا نفس ابهام عبارت است از عدم تشخص، و الوجود هو الشخصیت و تشخص و تعین و العینیه، و این دو در مقابل هم هستند. از چگونه می شود اون ماهیت متصوره مبهمه که تشخص ندارد در عین ابهامش تشخص خارجی و تشخص وجودی پیدا بکنه؟ باری تعالی نمیتواند یه همچین کاری را بکند، چه برسه به غیر باری که بخواهن انجام بدن. این مسئله مسئله ایست که قابل دقته. مرحوم میرداما مسئله این مسئله افلاطونی را به این مسئله آوردن تشبیه میکنند. میفرمایند که یک حقیقت کلی داریم که این حقیقت کلی عبارت از قضای الهی. فرض بکنید که وجود انسان، وجود زید، وجود این قضای کلی وقتی که در مرحله به او میگن قضا، قضای علمی، که کیفیت خود اون حقیقت خارجیه به صورت علمی اون در اونجا تحقق پیدا میکنه، بعد هی در خارج که میاد اون حقیقت علمی جنبه عینی پیدا میکند، یعنی اون واقعیت علمی تبدیل به عینی میشود و در بستر قدر اون اندازه پیدا میکند و شکل میگیرد و اون خصوصیات خودش در اونجا متشخص میشه. مطلبی که در اینجا هست او این است که ما باید سوال بکنیم، البته این که من دارم عرض میکنم البته قضاوت عجولانه قبل از ورود در بحثه، ولیکن باز در اینجا میبینم که این مسئله را بگم بد نیست. اون مطلب این است که آیا در قضاء علمی نفس خود اون تغییرات و تبدلات آیا هست یا نیست؟ در قضاء علمی آیا خود اون تشخص خارجی آیا وجود دارد یا ندارد؟ این مطلبیش که این بزنگاه مطلب ماست که ما باید به این نکته توجه داشته باشیم، که خلاصه در این قضا که جنبه علمی دارد این علم به چه چیزی تعلق گرفته؟ معلوم ما در اینجا چیست؟ اون معلوم بالعرض ما در اینجا چه خواهد بود؟ و معلوم به ذات همون حقیقت علمیهی که اون لازمه ذات باریش، بالعرضش در اینجا چیست؟ آیا بالعرضش در اینجا سعی و کلیست که در اینجا جنبه سعی که نمیتواند تشخص داشته باشه؟ پس اون علم باری به چه چیزی تعلق گرفته؟ علم باری که نمیتواند به یک امر مبهم تعلق بگیرد، علم معلوم به ذات خارجی میخواد، عالم به واسطه حقیقت علمیه ذاتی خود با اون علمیه بلعرض خارجی اتصال پیدا میکنه. اینی که الان اون معلوم را میخواهد تصور کند، اون معلوم چیست که میخواهد این او را تصور کند؟ اگر معلوم باز در خارج علم است که علم در اینجا به خود علم تعلق نمیگیره، اگر معلوم در اینجا عین خارجی است، عین خارجی که تشخص میخواد، تشخص جزئیت میخواد، جزئیت نه در قبال کلی، در قبال منظورم به اصطلاح چیز در قبال کلیت که محدودیت، جزئیت یعنی به عنوان به اصطلاح اون وحدت، وحدت زیرا در اون حقیقت وجودیه باری هم در اونجا هم تشخص هست، اما جزئیت در اونجا، جزئیت در اونجا به عنوان وحدت، نه به عنوان در قبال کلیت، در قبال سعه و عدم اطلاق. یعنی منافاتی بین وجود مطلق ولایتناهی و بین جزئیت نیست، که در اینجا مقصود از جزئیت همون تشخص و عبارت است از وحدت. خب این معلومه معلومه بالعرض خارجی در اینجا اون چیست؟ این مسئله مسئله است که باید روش به اصطلاح فکر کرد. یعنی مرحوم میرداما در اینجا ایشون به واسطه قضا و قدر و کیفیت قضا و قدر خواسته اند اون مسئله مصول را در اینجا به یک نحوی حل کنند. البته خود مرحوم سعدالدین معتدی میخوان از این موضوع بسیار استفاده کنند، ولی با اون بیانی که ما عرض کردیم در اونجا عرض شد که حقیقت علمیه یک حقیقت به اصطلاح واحد بیشتر نیست و همون معلوم خارجی که در علم عنایی حق به عنوان این حقیقت علمی که لازمه ذات در اونجا از آزال و آباد در اونجا بوده. این مقدمه ای بود. من دیدم که اگر بخوام امروز وارد چیز بشیم این یه بوده به اصطلاح مشکل. این مسئله رو به اصطلاح عرض کردیم تا انشالله بحثش برای فرمان